اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 20 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان باری دیگر با انتقاد غیر مستقیم از سیاست‌های رهبری این گروه گفت که آنان در برابر خداوند مسئولیت دارند. سرپرست وزارت امور داخلی طالبان همچنان گفته است که نمایندگی از دین نباید طوری باشد که فقط آن را به خود منحصر کرد و بگوید که دیگر هیچ کسی در آن حق ندارد. سراج الدین حقانی از هیچ کسی به گونه مشخص نام نبرد، اما وی و شماری دیگر از چهره‌های مطرح طالبان در گذشته نیز از برخی سیاست‌ها و فرامین ملا هیبت الله رهبر طالبان به گونه غیر مستقیم انتقاد کرده بودند. اما چهره‌های نزدیک به رهبر طالبان به ویژه ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت آن گروه منتقدان حکومت طالبان را فقط و واجب القتل خوانده بود. سازمان عفو بین الملل در جریان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان یک بار دیگر تاکید کرده است که از دید فعالان حقوق زن، جنبه های مختلف تاثیر آزار جنسی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان نادیده گرفته شده است. این نهاد مدافع حقوق بشر در شبکه اجتماعی یک نگاشته است که زنان و دختران در حاکمیت 3 ساله طالبان بر افغانستان افزون بر محرومیت از کار، آموزش و آزادی، ظرفیت‌هایشان را در همه ابعاد زندگی از دست دادند. در این پیام آمده است که مدافعان حقوق بشر زنان که سازمان عفو بین الملل با آنان صحبت کرده است، به این باور هستند که جوانب مختلف تأثیر آزار جنسی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان نادیده گرفته شده است. عفو بین الملل از کشورهای جهان خواسته است که برای حسابگیری از طالبان به دلیل رویکردهای سختگیرانه آن گروه علیه زنان و دختران گام بردارند. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان که به تاریخ 25 نوامبر و همزمان با روز جهانی محو خشونت علیه زنان آغاز شده است، امروز 10 دسامبر 20 قوس پایان می‌یابد. سردار احمد شکیب سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد و محمد اسحاق‌دار معاون صدر اعظم وزیر خارجه پاکستان در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان در شبکه ایکس روز دوشنبه نوشت که آنها در مورد روابط عمیق بین پاکستان و افغانستان بحث و توافق کردند که روابط دو جانبه را تحکیم بخشند. در ادامه آمده است که در این دیدار محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز حضور داشت. صادق هفته گذشته برای دومین بار در این سمت گماشته شد. آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان در ماه سنبل امسال برکنار شد. پاکستان از کشورهای انگشت شماری است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است و سفارتش در کابل فعالیت دارد. اما مقام‌های پاکستانی پیوسته ادعا کردند که جنگجویان طالبان پاکستانی در قلمرو افغانستان حضور دارند و حکومت طالبان علیه آنها اقدام نکرده است. طالبان در افغانستان حضور این جنگجویان را در خاک این کشور رد کرده و گفتند که به کس اجازه نمی‌دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کنند. در گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان آمده است که آمار بلند عودت کنندگان، بحران‌های طبیعی از جمله زلزله و سیلاب و گسترش میزان فقر و بیکاری از عوامل عمده افزایش نیازمندی به سرپناه در این کشور است. در این گزارش همچنان آمده است که بر اثر زلزله های اکتبر سال گذشته در هرات بیش از 48,000 خانه تخریب یا ویران شده است. در ادامه آمده است که سیلاب ها در سالهای جاری میلادی باعث تخریب یا ویران شدن بیش از 18,460 خانه در سراسر افغانستان شده است. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی دانسته می شود. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کند. سخنگوی کرملین تایید کرد که مسکو به بشار الاسد رئیس جمهور مخلوعی سوریه پناهندگی سیاسی داد. شرح بیشتر این خبر را از همکارم قدیر مشرف می شنوید.
دمیتری پسکوف روز دوشنبه 18 قوس در مسکو به خبرنگاران گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا تصمیم گرفت که به اسد و خانواده اش پناهندگی بدهد. او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. حکومت بشار الاسد روز یکشنبه سقوط کرد و شورشیان مسلح در سوریه حاکم شدند. پیش از آن میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در ویانا در پست در شبکه اجتماعی از رسیدن بشار الاسد و خانواده اش به مسکو خبر داده بود. از سوی هم مقامات اسرائیل با اعلام شدت یافتن حملات هوایی به انبارهای تسلیحات پیشرفته سوریه تاکید کردند که حضور محدود نظامیان اسرائیلی در منطقه مرزی با سوریه ادامه خواهد داشت. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه گفت که اردوی این کشور تسلیحات سنگین راهبردی را در سراسر سوریه نابود خواهد کرد. گدئون سایر وزیر خارجه اسرائیل هم اعلام کرد که نظامیان این کشور به دلایل امنیتی به شکل به گفته وی بسیار محدود و موقت در نزدیکی منطقه مرزی اسرائیل و سوریه حضور خواهند داشت.
در ادامه خبرها، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به دنبال سرنگونی رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه فرصت بزرگی برای گفتگوی فراگیر درباره انتقال سیاسی در این کشور فراهم شده است. ولکر ترک در نشست خبری در ژنو روز دوشنبه گفت که امیدوار است که با شرایط جاری گفتگوی فراگیر انجام شود، زیرا به گفته او فرصت بزرگی برای این کار ایجاد شده است. ترک در ادامه خواست که در مورد جرایم گذشته در سوریه حسابدهی صورت بگیرد و شواهد دقیق حفظ شود. رژیم بشار الاسد روز یک شنبه 18 قوس سقوط کرد و شورشان مسلح به رهبری گروه هیئت تحریر الشام قدرت را به دست گرفتند. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس میگوید که شمار تلفات جنگ 14 ماه بین اسرائیل و حماس به بیش از 44,700 تن رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. بر اساس ارقام این وزارت که روزی گذشته منتشر شد، در این جنگ بیش از 106,000 نفر نیز زخمی شدند. گفته نشده است که دقیقاً چی تعداد از کشته شدگان و زخمیان غیر نظامی و چی تعداد جنگجویان بودند، اما وزارت صحت غزه گفته است که بیش از نصف قربانیان زنان و کودکان بودند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس در 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرد و دست کم 1,200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که شمار سربازان این کشور که در جنگ تقریبا 3 ساله با روسیه کشته شدند به 43,000 تن رسیده است و شمار قربانیان عساکر اوکراینی در ماه فوریه به 31,000 تن میرسد. زلنسکی در تلگرام نگاشته است که در این مدت 370,000 نظامی اوکراینی زخمی شدند که به گفته او نیم از آنها پس از درمان به میدانهای نبرد بازگشتند. تحلیلگران نظامی میگوید که احتمال دارد شمار سربازان کشته و زخمی شده اوکراینی و روسی در جنگ بیشتر از ارقام ارائه شده باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پس از دیدار با رئیس جمهور اوکراین در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که اوکراین 400,000 سرباز خود را در جنگ از دست داده و از روسیه 600,000 سرباز کشته و زخمی شدند. ترامپ و زلنسکی در ابتدا هم قوس در پاریس دیدار کردند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. به گفته تحلیلگران در دهلی نو، هند از ایجاد یک پول رایج مشترک میان 9 کشور گروه بریکس حمایت نمی‌کند، اما در تلاش است تا تجارت را با پول رایج خود تقویت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به تازگی به کشورهای عضو بریکس از تلاش‌ها برای جایگزینی دلار با یک پول بدیل هشدار داد. محمد احمدی جزئیات گزارش انجنا پسریچا خبرنگار صدای آمریکا را از دهلی به توجه می‌رساند.
هند ایجاد یک پول مشترک میان کشورهای بریکس را دنبال نمی‌کند. ایجاد این پول مشترک طرح بالقوه است که با واکنش قوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا مواجه شده است. ترامپ تهدید کرده است که تعرفه‌های گمرکی 100% را بر محصولات 9 کشور حوزه بریکس در صورت وضع خواهد کرد که آنها دلار را با پول یا بدیل دیگری جایگزین کنند. تحلیلگران میگویند که بی‌اعتمادی و اختلافات بین اعضای عمده بریکس مثل هند و چین مانعی را برای حرکت این گروه به سمت انتخاب یک پول مشترک ایجاد کرده است.
هند حامی این طرح خاص نیست. تر پولی مشترک نمیتواند بر کس کمک کند. تنها کشورهای غالب مثل چین در نهایت دکته خواهد کرد. بنابراین رسیدن به یک اجماع برای داشتن یک پول مشترک بسیار دشوار است.
گروه بریکس که چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی اعضای اصلی آن هستند، امسال توسعه یافته و ایران و امارات متحده عرب، اتیوپیا و مصر را نیز شامل ساختند. گفتگو برای داشتن یک پول مشترک در سال 2022 بعد از آن اندکی پیشرفت داشت که ایالات متحده تأثیرات را بر روسیه بعد از جنگ اوکراین و تنش‌های فزاینده بین غرب و چین وضع کرد. اما کشورهای عضو بریکس برای ایجاد و تداوم یک واحد پول مشترک با هم اختلافات زیادی دارند.
ما کشورهای عضو بریکس یک بازار مشترک نداریم. ما هیچ پالیسی تجارتی مشترک نداریم. ما هیچ چیز مشترک نداریم.
اما هند و برخی دیگر کشورهای عضو بریکس تلاش‌هایی را برای تجارت با پول‌های محلی رایجشان برای کاهش وابستگی به دلار آمریکایی داشتند.
17 کشور است که توسط حکومت هند برای تجارت با روپیه هندی یا پول دو طرفه شناخته شده است.
آن کشورها شامل روسیه است. دهلی نو که در تعزیرات اعمال شده از سوی آمریکا سهم ندارد، وارد کننده بزرگ نفت از روسیه است و پول آن را به روپیه هند پرداخت می کند. اما تجارت با روپیه نیز مشکلات خود را دارد. سوبرامانیان جیشنکر وزیر امور خارجه هند گفته است که اجتناب از استفاده دلار آمریکایی بخشی از پالیسی اقتصادی هند نیست. تحلیلگران میگویند که علت آن این است که علایق استراتژیک هند به طور کلی با منافع آمریکا همنوایی دارد.
سرمقاله را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
در میان عمدترین عواملی که در گرم شدن زمین نقش دارند و اصطلاح آلاینده ها شاملند. گازهای گلخانه‌ای غیر کربن مانند متان، نایتروس اکساید و نیز هیدرو فلور کربن ها. گازهای گلخانه‌ای مصنوعی که لایه اوزون را آسیب می رساند. محو این آلاینده ها سریع‌ترین راه برای کاهش سرعت افزایش درجه حرارت کره زمین و جلوگیری از تأثیرات نهایت شدید اقلیمی است. علی زیدی، معاون مشاور رئیس جمهور ایالات متحده در امور اقلیم گفت که حکومت بایدن هریس منابع آلودگی اقلیم را سر تا سر مد نظر گرفته و آلاینده های بزرگ نیز شامل آن می شود. وی گفت نصف گرمای امروزی را گازهای گلخانه‌ای آلاینده بزرگ سبب می شود که نایتروس اکساید، متان و هیدرو فلورو کاربن ها شامل آن است و آن منجر به پیامد واقعا زیانبار به شمول فشار واقعی نزولی بر صحت عامه می شود. هزاران مورد مرگ، ده ها هزار مورد مراجعه به بخش عاجل شفاخانه ها و خاطر گرمی ناشی از آلاینده های بزرگ است. زیدی افزود در حقیقت زمانی که بحث آلاینده های بزرگ به میان می آید، فکر می کنم که شاهد اقدامات واقعا پایدار و با دوام جامعه جهانی بوده ایم. ما در سطح جهانی اصلاحیه کیگالی را پذیرفتیم. البته که ایالات متحده اکنون آن را از طریق قانونی که آن را قانون نوآوری و صنایع آمریکایی میگوییم تطبیق کرده و سنای ایالات متحده آن را تصویب کرده است. و افزود ما روی کشمی را در خصوص گاز متان در پیش گرفتیم. ایالات متحده برنامه خود را در مورد متان پیشکش میکند. بیش از 100 اقدام اجرایی تنها در یک سال گذشته اتخاذ شده است و نیز ایالات متحده آمریکا با دیگر بخش‌های جهان همراه شده است، چون بیش از 100 کشور به تعهد جهانی متان پیوسته است. افزون بر این، ایالات متحده یک جا با جمهوری خلق چین و آذربایجان در اواسط ماه نوامبر نشستی را برگزار کردند تا اقدامات را برای کاهش انتشار گازهای آلاینده بزرگ توسعه بخشند. هر سه کشور اعلام کردند که در بیش از 3 سال گذشته بانک های انکشافی چند جانبه، سازمان های بشردوستانه و حکومت ها 2 میلیارد دلار را برای تمویل برنامه های مقابله با آلاینده های بزرگ تأمین کردند. در همین حال چندین کشور به شمول ایالات متحده آمریکا پالیسی جدید و اقدامات تنظیم کننده را برای کاهش آلاینده های بزرگ اعلام کردند. در نهایت برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و اداره غذا و زراعت این سازمان نخستین ارزیابی جهانی نایتریس اکساید را آغاز کرده و به منظور پیگیری و کاهش تأثیرات اقلیمی این گاز که سومین عامل بزرگ تغییر اقلیم است، تلاش‌های جدید را روی دست گرفتند. علی زیدی گفت که در حقیقت نایتریس اکساید آلاینده بزرگ آینده است که این ائتلاف جهانی با اتخاذ رویکرد جامع به آن رسیدگی خواهد کرد. ارزیابی جدید مهم است. زیدی گفت این بنیاد علمی به ما کمک خواهد کرد تا برای زنده نگه داشتن تعهد 1.5 درجه گرمای زمین پیش از عصر صنعتی شدن پیشرفت لازمی داشته باشیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و جو بایدن رئیس جمهور برحال و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز یکشنبه پس از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه واکنش نشان دادند. با در نظر داشت علایق استراتژیک ایالات متحده در شرق میانه، آمریکا از نزدیک متوجه اتفاقات آینده در سوریه است. ورونیکا بلدرس از صدای آمریکا گزارشی دارد که برگردان آن را ژیلا نوری به توجه می رساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد سقوط رژیم بشار الاسد در نتیجه تهاجم شورشیان سوری واکنش نشان داده و چنین گفت:
در نهایت رژیم اسد سقوط کرد. رژیم او صدها هزار مردم بیگناه سوریه را به طور وحشیانه شکنجه کرده و به قتل رساند. سقوط رژیم یک اقدام اساسی تأمین عدالت است. یک فرصت تاریخی برای مردم عذاب کشیده سوریه است تا برای خود یک آینده بهتر بسازند و به کشور خود افتخار کنند.
بایدن اقدامات متفاوت را که ایالات متحده در نظر دارد و در روشنایی تغییرات در سوریه اتخاذ خواهد کرد به شمول همکاری نزدیک با متحدین آمریکا در منطقه مشخص ساخت.
نخست ما از همسایه های سوریه به شمول اردن، لبنان، عراق و اسرائیل حمایت خواهیم کرد در صورتی که تهدیدی از سوریه در زمان انتقال قدرت برخیزد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نیز روز یکشنبه در برابر تحولات سوریه در پایگاه اجتماعی ترود واکنش نشان داد و در 2 پست جداگانه چنین نوشته است: اسد رفته است و از کشور فرار کرده است. روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین دیگر علاقه برای محافظت از او نداشت. ترامپ روز شنبه نیز پست نموده که وضعیت سوریه خراب است و دوست ما نیست و آمریکا در این مسئله نقش ندارد. این جنگ جنگ آمریکا نیست. تحلیلگران میگویند که تجلیل از سقوط رژیم اسد نباید کشورهای جهان را از نیازهایی که ضرورت به رسیدگی دارد باز دارد. مارک اسپر وزیر دفاع سابق ایالات متحده در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN چنین توضیح داد:
نگرانی کمک‌های بشری وجود دارد که به نظر ما و سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید به آن رسیدگی کنند. در قدم دوم فکر می‌کنم مسئله سلاح‌های کیمیایی و توانایی نظامی سوریه مطرح است. نمی‌خواهیم که به دست افراد نادرست بیفتد.
با در نظر داشت علایق استراتژیک ایالات متحده در منطقه، تحلیلگران انتظار دارند که آمریکا از نزدیک کسانی را که قدرت را در سوریه پس از اسد به دست می‌گیرند و جهت را که سوریه را به آن سوق می‌دهند تحت نظر داشته باشد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نهم ماه سپتامبر برابر است با روز جهانی مبارزه با فساد و افغانستان یکی از کشورهایی است که در زمان جمهوریت همواره مورد انتقاد جامعه جهانی در قبال موجودیت فساد مزمن اداری قرار داشت و مواردی از فساد در طول بیش از 3 سال حکومتداری طالبان نیز برجسته شده است. تأثیر فساد بر حکومتداری در افغانستان تا چی حد باعث ناکامی در عرصه کسب دستاوردها در سکتورهای مختلف شد؟ در رابطه با این موضوع لینا روزبه با غوث جانباز دیپلمات سابق و تحلیلگر امور سیاسی مصاحبه انجام داده است که اینک با هم شنویم.
سلام لینا جان به شما و مطمئن کسایی که ما را میبینند. اتفاقا ما یک 13 ماه در اداری این موضوع به حساب زمان رسگی از این سرپرست ریاست ثبت و رسیدگی و دارایی بودم با حضور رفتم وزارت خارجه. خب هر حال جالب بود که ما را دعوت کردیم. فساد اداری یا موشک مزمنش که شما فرمودین بدون شک که تأثیر بسیار منفی داره به دولت داری در کل. وقتی که یک مامور دولت آغشته به فساد است یا مراجع دولتی آغشته به فساد هستند یا تبدیل میشن به فسادچی ها و اصطلاح واقعا که این امو دولت از درون مسلم موریانه میخوره میپوسن و متدرج نوره میتونه از بین ببرن. گرچه یک تحلیل ها را که ما مثلا در زمان تصدی ریاست ثبت و رسیدگی به دارایی ها میخواندم مثلا در کشورهای امریکای لاتین فساد زیاد بوده دولت ها، لیکن این باعث سقوط مثل که در افغانستان صورت گرفت نشده بود. اما در افغانستان چند مشکلی که ما شخصا در زمان تصدی ریاست ثبت و رسیدگی دارایی ها 13 ماه مواجه بودم دینا جان، این بود که مثلا ما باید فرمای دارایی های رجال برجسته را خانه‌پوری میکردیم و ما خوب میفهمیدیم چون از ارگان‌های مخصوص برای ما میامد اطلاعات و ما میداشتیم اسناد و شواهد و مدارک که مثلا اینی وزیر، اینی والی، اینی معین، اینی وکیل ولسی جرگه یا مشران جرگه یا و غیره، همین رجال برجسته. ما خو اول با این مشکل مواجه بودیم که امی وکیلا به هی خود مبرا می دانستن، یعنی خودش یک دور را یک زمان را در بر گرفت که وکیل صاحبا بالاخره قانی شدن که این فرما را خانه پوری کنن. بعضی والی صاحبا شما می فهمید می دیدیم به خودتان که یا کی ها بودن و به چه ترتیب والی شده بودن، هر کدام از یا توپک داشت و زور داشت و قوت داشت، یعنی با چی هیلگری هایی که ما از یا میخواستیم که فرما را خانه پوری کنن. ماها میگذشت یا فرما را خانه پوری نمیکدن و اگر میکدن نیمکله یا قصدن او را اشتباه خانه پوری میکدن که باز ما مامورهای خود روان میکردیم در ولایت یا دعوت میکردیم. خب یک جنجال عجیب و غریب بود. این یک عدم تعهد خود ما رجال برجسته نمبر وان کشور. دو، در خود دولت ما متاسفانه لینا جان اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری وجود نداشت. حال کس خفه میشه یا خوش میشه دلک خودش، یعنی ما به بینی رسیده بودیم. ببخشید نظمی اصطلاح آمیانه کار میگیرم، امیر رئیس ما عزیزالله لودین اتفاقا وطندار شما از هرات، یک انسان ساده پاک، یعنی بله. از هر نظر منزه، یعنی این به فقهان میرسید و از این خاطر بالاخره سکته کرد.
بله خب آقای جانباز، متاسفانه چون وقت برنامه کم است نمیتونیم به جزئیات در قبال عمل کردن فردی بپرسیم. حکومت طالبان هم در بخش‌های مختلف بخصوص رساندن امداد به زلزله زده ها به فساد متهم شدن که برخی از امداد به قماندان های ارشد حقانی و طالبان داده میشد. فساد در حکومت داری طالبان را در چه سطح شما ارزیابی میکنه؟
در بلندترین سطح. ببینید تا جایی که ما مثلا آگاهی پیدا میکنم از داخل افغانستان، چون یک وقت می بخش در مبارزه با می فساد در این پدیده کار میکردم، برام همیشه جالب است که چی میگذره حاله، یعنی اطلاعات کاملا باز که وجود داره طالب سر نظام جمهوری در این رابطه بلکل خاریده، یعنی بلکل حتی به اون بیهی یک قد بالا رفته از او فساد، یا فساد میکنن در گمرکان، در معادن، در محاکم، حتی در گرفتن تذکره، چیزی که مثلا در زمان جمهوریت امکان نداشت، یا در گرفتن پاسپورت، یا چند مرتبه بالاتر رشوه میگیرن، فساد میکنن. مثلا یک کس تذکره کار داره، اما کس فیزیکی مثلا نیست، درست؟ خود از این یک کار غیر قانونی است. او میگه من برات تذکره میگیرم، لیکن برات کاغذی میتونم اینه $200 برو بودت در فلانی جایی بده و غیره. در کل آمی خود آمدن طالب سر کار لینو جان خودش یک مثال است که بچی ترتیب یا آمدن و معامله که صورت گرفت خود از یک فساد کلان سیاسی است. دیگه ای که شفافیت خو یا خو به شفافیت باور ندارم. مثلا امی کمک هایی که هر هفته صورت میگیره از 40 تا 80 میلیون دلار ماهانه، اوکی. خب کجاست حساب دهی؟ همین پول کجا رفت؟ شما از زلزله زده ها یا آسیب کسایی که آسیب دیدن نتیجه زلزله در هرات و در یک ولایت افغانستان، ما یک گزارش ندیدیم کمی پولایی که آمد از منابع خارجی، منابع داخلی افغان ها کمک کردن. این بله. باید یک حسابدهی شفاف باشه. یعنی جمهوریت بسیار مشکلات.
بله، شما با پروسه امداد رسانی تذکر ملل متحد مکررن از فراهم آوردن از موجودیت فساد در افغانستان شاکی بوده، گزارش های و همچنین از مداخله در امور توزیع امداد در اون کشور. به نظر شما این فساد که در داخل افغانستان جریان داره، طور که تشریح دادین، با پروسه امداد رسانی که مردم حال کاملا به اون متوجه هستن چه زیان هایی را وارد میکنن؟
سرسام‌آور، وحشتناک. یا خب یک نظر دیگه هم فساد میکنن چون میفهمن که دیر نمیباید.
بله.
دیر به این حالت افغانستان نمیمونه و یا ارادی طویل مدت حکمرانی در افغانستان ندارن، یا میفهمن که از درون در داخل افغانستان هم سر از جا فشار است و از بیرون خونه ما شما خود ما میبینیم که روز تا روز این فشار سر از جا دیگه هم زیادتر شده میره. آخرین امیدشان این بود که سفیرشان در ناروی پذیرفته شد و که نشد و این کشوری بود که بسیار طالب سر از روی حساب میکرد. کارهایی را که یا میکنن دیگه قابل تحمل نیست، قابل پذیرش نیست و یا میفهمن که این چوکیگکا به زودی از پیششان میره، از اون خاطر یا عجله دارن که پول بیاندازن و آینده را به یک ترتیب، و هم مشکل است که باز افغانستان یا باقی بانن به یک ترتیب بین میل زرندوزی مشغول هستن و متضرر اصلی شما فرمودین مردم افغانستان است. متاسفانه که هیچ چانس از این نداره که خدمات بدون رشوه، خدمات بدون میانجیگری، خدمات بدون از این که مصرف اضافی بکنن غیر از اون تکس قانونی یا اون پرداخت قانونی که لازم است. این یک پدیده است که متاسفانه در موجودیت طالب ابدا از بین رفتنی نیست. چرا؟ به خاطر از این که این گروه سر شفافیت، سر قانونمداری باور نداره. وقتی که یک آدم خود بالاتر از قانون میشماره، بالاتر از نمیفهم ارزش‌های انسانی میشناسه و میپنداره و اصلا آماده نیست که گزارش بده،
بله.
خب طبیعتاً که کشور میره به قهقرا و به جنجال‌های بسیار کلان و ما شما شاهد این خواهد بودید که به مجرده که وضعیت تغییر بخوره و این رژیم خب میره به طرف زوال، ما شما خواهد دیدیم که فساد را که یا میکنن که هنوز عبادش کمک پنهان است، یعنی ما در سطح تحلیل آلی میبینیم چون با جزئیات آشنایی نداریم، یعنی ما شما شوکه خواهد شدیم به این اندازه حال فساد در افغانستان جاری است.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.